بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. الفصل الأول في الوجود وأنه هو الحق. در خصوص محی الدین شروع بسیاری خورده است. خیلی از مشایخ اهل عرفان بعد از ایشون فصوصش رو شرح کردن. در میان این شروع شرح قیصری که همین است کتاب درسی شده، چون مطالب مشایخ عرفان را خیلی خوب دستبندی کرد و جمع کرد و به خوبی از عهده شرح کلمات شیخ برآمد، تنظیم شده، حساب شده و کتاب کثیر الفروع. این امور به جهات دیگر ایجاب کرد که این کتاب کتاب درسی شد. ایشون پیش از آنی که به کتاب برسن که به خود فصوص 12 مقدمه که به عنوان در مقدمه 12 فصل، در این 12 فصل به عنوان مدخل امهات و اصولی را که کمک انسان هستند برای فهم مطالب کتاب و مبانی اهل عرفان عنوان کرد، که حالا وارد میشیم بعضی از عرایضی که درباره فصولشون و بیاناتشون در پیش داریم به موقعش برز میرسونیم. حالا این فصل اول از فصول 12 مقدماتشه که فصل را به این حقیقت عنوان کرده است که الفصل الاول فی الوجود و انه هو الحق. خب حالا این عبارت می فرماد که حق مسابق وجوده. حق وجود و انه هو الحق، این اکابر اهل عرفان و همچنین مشایخ فلاسفه بزرگ در ابتدای کتابشون در رد سوفسطائی صحبت فرمودن که سوفسطائی واقعیت را منکرن، حقیقت را منکرن. این طور که تو کتاب ها دارن، حالا اگر این بوده باشه ما اصل و واقعیتی نباید داشته باشیم. و اینها وارد شدند از ابتدا که این واقعیت حق است، این واقعیت وجود است، واقعیتی داریم که حق است. حق در مقابل رأی پنداری و خیالی سوفسطائی که حق است، و در بیان موضوع عرفان این مطلب خیلی اهمیت دارد که فی الوجود و انه هو الحق، یعنی وجود مسابق با حق است و حق است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و حق است که هو فی السماء اله و فی الارض اله. پس چه بفرمایید وجود و چه بفرمایید حق؟ صدرالدین قنوی در ابتدای کتاب مفتاحش که مصباح العنس شرح اوست، بعد از این کتاب خونده میشه، در موضوع عرفان میفرماد و الموضوع الخصیص به هو الحق، که چه بفرمایید موضوع عرفان، عرفان نظری که حالا داریم میخونیم، چه بفرمایید حق است و چه بفرمایید وجود است، که حق و برداشتندیم مشابق وجوده و این حق موضوع عرفانه. این حق موضوع عرفانه، این وجود موضوع عرفانه، وجود به این معنا وجودی که حق است و حق است که همه جا را فرا گرفته و حق است که وجود صمدی دارد و وجود صمدیش را که بعدها در کتاب عنوان میشه، همونطور که از حضرت امام باقر علیه السلام تفسیر شده است در توحید صدوق، از ائمه اطهار ما تفسیر شده است که صمد آنیست که لا جوف له، این وجود صمدی دارد، جای خالی نداره، اجوف نیست، ممکنات همه اجوفن، پر نیستن، صمد یعنی پر، و اینکه پر بوده باشه اجوف نباشه، اونی که اجوفه نقص داره، ناتمامه، اونی که ناقص نباشه، ناتمام نباشه، به حسب وجود پر، حقانیت پر، کمالات دیگر پر، که ما بخواهیم بگیم پر، باز بهترین تعبیر همون که بگوییم صمد است، وجود صمدی دارد و وجود صمدی حق سبحانه او دارد که الله الصمد است، که لا جوف له، جا خالی ندارد، که تا چیزی رو پهلوش بنشانی وی رو پر کنه، وی رو تمام کنه. اینطور. و چون در بعضی از روایات اطلاق صمد بر ملائکه شده که ملائکه صمد، وجود صمدی دارن، خب میدونیم که ملائکه ممکنن، قوای عالم ممکنن، اینها که وجود صمدی دارن، شبیه اون بحث فلاسفه است در شفا خونده اید که عقول را فلاسفه میگویند تمام و حق سبحانه او را میگویند فوق تمام. این جایی ها را مثلا مجردات متعلق به بدن را، بدن خاص را میگویند نفوس، این نفوس یا ناقصند یا مکتفیند، ناقصند که در راه استکمالند، به تعلیم و تعلم، به کسب دنبال تکمیل ذاتیشون هستند. اینها نفوس ناقصند. نفوس مکتفیه اونهایی هستند که در دانستن معارف و علوم از همان ذات خودشون که اذا شاوان علمو علمو استفاده می کنن، بلا واسطه از حق سبحانه می گیرن، از مبدأ عالم می گیرن، مکتفی به خودن، اینها نفوس مکتفیه، سفرای الهی، حجج الهی، وسایط فیض الهی، اینها مکتفیه. بعد از این نفوس که بالاتر رفتن، به یک نحوه تعبیر در بد و امر میرسن به عقول، میگوین عقول تمامه، و بعد از عقول والله من ورائهم محیط میفرماین فوق و تمامه. همونطور که در فلسفه تمام و فوق و تمام خونده ایم، همچنین این آقایان میبینن که در روایات صمد هم اطلاق بر ملائکه شده است. از زبان معصوم حدیث معصور است، اما اون صمد نیست. ملک که صمد بوده باشه به نسبت به نفوس ناقصه، مثلا به نسبت به مادونش، خلاصه به نسبت به ما فوقش صمد نیست. بله، لذا مثل مرحوم میر داماد، ایشون حق سبحانه را تعبیر می کند به صمد حقیقی. بله، که صمد حق، صمد حقیقی. این تعبیر برای این است که آن دسته از صمد که ملائکه باشن اونها را خارج کنه، که اونها صمد هستن، تمام هستن، اما فوق و تمام نیستن، اون صمد حقیقی نیستن. بله، حالا موضوع بحث را که عارف بحثش در پیرامون این وجود صمدیه، درباره این وجود حق است، این وجود حقی که مفهوم وجود در ذهن نه، مفهوم حق در ذهن نه، وجود مجرد مثلا اعتبار کنیم اینها نه، بله به این طوری ها نه، به این بیان که خداست دارد خدایی می کند، خداست دارد خدایی می کند، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. و عارف در پیرامون این حقیقت بحث می کند، این حق صمد، این وجود صمد بحث می کند. موضوعش این حقیقت است که متن خارجه، بفرمایید متن اعیانه، بفرمایید اصل همه هست، و بفرمایید یکتای همه هست. این تو موضوع بحثشون یکتای همه هست که متن خارجه، عین خارجه، محض واقعیت خارجه. این تو خب، حالا این اندازه که در موضوع این علم اشاره کردیم، حالا هم اینطور که پیش می رویم این واقعیت کم کم در ما می نشیند و بهتر با او انس می گیریم، بدون آشنا می شویم. خود همین شارح علامه قیصری در شرح قصیده تائیه ابن فارس بیانی دارد شیرین در موضوع این علم و مسائلش و مبادیش و فایدهش، که ما فرمایش ایشون را و فرمایشات آقایان دیگر را جمع جور کردیم در اون ابتدای رساله، اون جزوه انه الحق، اونجا فرمایشات این آقایون را اونجا آوردیم. از اون جهت که یک جا جمع شده است در بیان موضوع، حالا اونجا نوشته حرفیه و حالا حرف میشنویم و جو میکنیم طور دیگه میشه. بله، حالا در قصیده تائیه فرمایششون این که موضوع هذا العلم هو ذات الاحدیه و نعوتها الازلیه و صفاتها سرمدیه. بله، و اینها را حالا کم کم میبینید همین حرفها پیاده میشود در این که الوجود هو الحق، و این که موضوع بحث ما ذات احدی حق، احدی روشن میشه، ذات احدی دانسته میشه کم کم، حالا تازه اول امر ذات احدی و نعوتها الازلیه و صفاتها السرمدیه، که این حقیقت در متن خارج اوست و لیس الا، ازلا و ابدا اوست، خداست، علم است، حیات است، اون نعوتش، اون صفاتش، نعوتش، صفاتش، علم است، حیات است، قدرت است و هاکذا دیگر اسما و صفات غیر متناهیش که ما درباره این ذات صحبت میکنیم. ما و درباره این ذات صحبت میکنیم، باز هم فعلا طوری ما و این ذات میگیم که تعبیر ما به این صورته و حالا تا یواش یواش در ارتباط حق سبحانه به موجودات و معیت حق تعالی و هو معکم اینما کنتم با موجودات و ارتباط موجودات به این حقیقت که حالا صحبت ما درباره اوست، درباره اوی جدای از ما، نه و هو معکم، هو معکم از این طرف نمی فرماد که انتم معهو، استقلال از این طرف انتم معهو راه نداره، هو معکم که کم کم در این کتاب عنوان میشه، بیان میشه. و مسائله کیفیت و صدور الکسرت انها از اون ذات و رجوعها الیها و بیان و مظاهر الاسماء الالهیه و نعوت ربانیه و بیان و کیفیت رجوع اهل الله تعالی و کیفیت سلوکهم و مجاهداتهم و ریاضاتهم و بیان و نتیجه کل من الاعمال و الافعال و الاسکار فی دار دنیا و الاخره علا وجه ثابت فی نفس الامر. این ها مسائل این علم است که در این علم باید بله به حقایق این حرفا برسیم. مسائل و کیفیت و صدور الکسرت انها و رجوعها الیها، کسرت چگونه به او برگشت میکنه، چه نحوه، و بیان و مظاهر الاسماء الالهیه و نعوت ربانیه. اسماء الهی، نعوت ربانی نمیشود در خارج بدون مظهر باشن. اسماء همه در خارج مظهر میخوان، بی مظهر نمیشه که روشن میشه. حالا اجمالا و بیان و کیفیت رجوع اهل الله تعالی، بله انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، رجوع اهل الله به حق سبحانه چگونه است، از این رجوع چه میخواهند و کیفیت و سلوک هم چگونه است، سالک کیه، مسلک کیه و به کجا میروند و چه میخواهند، قرب چیه، قربتن الالله چیه، از صلات و قربان و کل تقیین چیه، چه میخواهیم از این حرفا، تکامل چیه، مثلا انسان بالفعل چیه. و این آقایان اهل عرفان خیلی مصرن، براهین عدیده دارن که هیچگاه نظام هستی خالی از انسان کامل عنصری نیست، که همیشه فردی با بدن عنصری در همین نشأه زمان و ماده امام کل است، حجت الله است و جانش وعای حقایق قرآن است، امام معصوم است، واسطه فیض الهی است. همونطوری که ما امامیه درباره حجت معصوم میگیم که همیشه حجتی در روی زمین هست، واسطه فیض است، آنچنان که در این باره کتب عرفانی پافشاری دارند در کتابهای دیگر نمیبینی. عجیب در این موضوع و این حرف زیر سر همین مظاهر اسما و صفاته که اسما و صفات مظاهر میخوان. حالا روشن میشه در این کتاب از این جهت پیش میاد، از جهت ذکر و غفلت پیش میاد که باید در انسان ذاکر باشه، در اجتماع انسان ذاکر باشه، که اگر ذکر و ذاکر نباشه اینها ویران میشوند، تباه میشوند و اعضا همه به اون عضو ذاکر باقی هستند و افراد به اون عضو، به اون فرد ذاکر باقی اند و فرمایشات دیگری که در این کتاب راجع به انسان کامل که امام قافله موجودات هست، از جماد و نبات و حیوان و انسان و اینها همه که قطب همه هست، قطب همه و حتی نفوس هم در گرداگرد او طواف می کنن و بفرمایید عقول هم و اجمالا این که او مظهر شریف اسم الله هست و الله اسم جلاله قبله همه اسماست، کعبه همه اسماست و اون کسی که مظهر اسم جلاله هست کعبه همه اسماست و همه گرد این کعبه طواف می کنند و همه رو به سوی این قبله دارند که در این کتاب عنوان میشه راجع به علم امام، امامت، علم امام و لزوم و ضروری بودن وجود امام به این معنای عرشی بلند که ما امامیه میگیم، این آقایان مکرر در مکرر ای را به مبانی و جهات عدیده بحث میکنن، عنوان میکنن که نمیشه عالم بدون چنین آدم باشد که میرسیم. البته فلاسفه بزرگ هم اونها هم قدمی برداشتن و سرانجام بینشون دعوا و نزا نیست سرانجام، و اینها را به صورت به شرط لا وحده نبینی، اینها در طول همه که عالی دانی را ترد نمی کند و در این کتاب میاد قیصری عنوان میکنه که عالی دفع نمی کند دانی را، رد نمی کند، ترد نمی کند او را. بله، مثلا قرآن خونده می شود، تلاوت می شه، قرائت می شه، یا قرائت هم نشه مثل روایات شریفی که داریم، اون کسی که گوش می کند ثواب می برد، بلکه اون کسی که روی قرآن را زیارت می کند می بیند ثواب می برد. و در همین کتاب عنوان می شه که به فسوس که رسیدیم، عنوان می شه که قرآن سفره الهیه، هیچ کس کنار این سفره نمیاد که بی طعمه و لقمه برخیزد. یکی قرائت میکند، یکی گوش میکند، یکی زیارت میکند، چشمش به نوشته قرآن میفتد، ثواب میبرد. یکی به قواعد ظاهرش، یکی به ترجمهش، یکی به معناش، و به تعبیر حضرت وصی علیه السلام اقرا ورقه، حالا همینطور بخوان و بالا برو، ورقه اصلا هیچ جا با نیست و نفرمایید که این معنایی که حاصل شد به این حقیقت قرآن که رسیده ایم، این دیگه به قلش رسیدیم، به پایانش رسیدیم، به اینجا نفاد یافته، آخرین مرحلشه، فرمود به جایی نیستید که بگین این آخرین مرحلشه، اقرا ورقه، بالا برو، به هر جا رسیدید بدون که بعد خبریه. و این حرف زیر سر قرآن است و فرقانه که ما در فرقانیم، در فرقیم، در تفصیلیم، در کسرتیم. قرآن جمع قضاست، متن لف، و این همه که میبینید قرآن است که فرقان شده است. و این کتاب الله که قرآن است، صورت کتبیه انسان کامل است، مثلا صورت کتبیه خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم. و چنانچه خارج مثلا کتاب عینی صورت کتبیه انسان کامل، مثلا خاتم و اوصیای او و دیگر انسانهای کامل به فراخورشون، تا چه اندازه قرآن شده باشند که انسان اون چرا فرا گرفته همان است، به هر اندازه که قرآن شده در حقیقت قرآن در اون نشسته، به اون اندازه قرآن است. و خوشا به حال کسانی که یک انسان قرآنی شدن که لا یمسو الا المطهرون، که چنانچه در باره مثلا پیغمبر و آل حرف ما امامیه این است و فرمایشات این آقایان هم همین است که حالا به وقتش اینها توضیح داده میشه، تفصیل میشه. غرض این جمله ای را که شارح در شرح قصیده طائیه فرمود راجع به مسائلش خیلی قابل توجه است که باز بخونم: و مسائله کیفیت و صدور الکسرت انها و رجوعها و رجوعها الیها و بیان، یعنی کیفیت و بیان مظاهر الاسماء الالهیه و نعوت ربانیه و بیان بله کیفیت رجوع اهل الله. میشه حالا مرفوع بخونیم مسائله، مثلا بیان و کیفیت رجوع اهل الله تعالی و کیفیت و سلوکهم و مجاهداتهم و ریاضاتهم و بیان و نتیجه کل من الاعمال و الافعال و الاسکار، که این بله خیلی مبحث مهمیه که بین عمل و نتیجه اینها چه سنخیتیه و چگونه از این اعمال این نتایج به بار می آید. و مثلا می بینیم روایات در بهار، معاد بهار که و روایات دیگر، روایات معراجیه و همینطور احادیث که فلون عمل نتیجه اخرویش اینه، پاداشش اینه، کیفرش اینه، چطور این عمل موجب اون کیفره یا موجب اون پاداشه، اینها چرا، به چه بیان، چگونه، اینها بیان میشه. فی دار دنیا و الاخره علی وجه ثابت فی نفس الامر، این مسائلش. و مبادیه معرفت و حدهی و فایدتهی و اصطلاحات القوم فیه و ما یعلم حقیقته بالبدیهه لیبتنا علیه المسائل، که اینجور چیزها چون مبادی دیگه تا مسائل برای اینها مبتنی بشود. و مسائل هم که در پیرامون اون موضوعه، به طور اجمال در این امور صحبت میکنیم راجع به موضوع این بعد. بله، حالا بعد خود قیصری در بعد در فصل هودی، در فصل هودی شما حالا اگر کتابتون به الان این صفحه‌ای که داریم میخونیم بالاش نوشته صفحه چند، شما صفحه 5، خب بس همینجور مطابق همین نسخه صفحه شماری شده و شما فقط یادداشت بفرمایید صفحه 245 کتابتون کافیه. بله، در صفحه 245 کتاب همین فصوص که فصل هودی میاد، اونجا قیصری درباره موضوع این علم تصریح میکند. فرمایششون همین آقایی که در شرح همین ایشونن که اون شرح قصیده فرمایشونه، در اینجا میفرماد والعلوم الالهیه، این علومی که حالا داریم میخونیم و بحثشو میکنیم، والعلوم الالهیه ما یکون موضوع الحق، یعنی وجود. بس وجود مشابه به حق. حالا باز عرایزی داریم که کم کم روشن میشه میگیم. و چه بفرمایید که موضوع این علم حق است، چه بفرمایید موضوع این علم وجود است. فقط توجه داشته باشید مفهوم در بیایی، نه مفهوم وجوده، نه مثلا مطلق وجود در بیای ذهن اعتبار کردن، الوجود خارجه، الحق خارجه، متن اعیان خارجه، حقیقت واقعیه. خارج هم به زیر تعبیر میگیم خارج، که حالا قیصری وارد در بحث میشه که خارجی که مقابل ذهن قرار بدیم این طورم نه، حرف شریفتر از این تعبیر. بل علوم الالهیه ما یکون و موضوع الحق و صفاته که علم الاسما و صفات و علم و احکامها و لوازمها و کیفیت و ظهوراتها فی مظاهرها، آب اینها پیش میاد، اینها بس که حالا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خلق، خالق، ظهور موجودات، رسیدنشون به پاداششون و الی ماشاءالله. و علم الاعیان ثابته، اعیان ثابته، صور علمیه اشیا در متن ذات، اعیان ثابته. حکما میگوین ماهیات، این آقایان میفرماین اعیان ثابته. ماهیات صور علمی موجودات در متن ذات، همینی را که اینها میفرمان اعیان ثابته، همون ها اونها میگوین ماهیات. انتها یه سلسله از ماهیات بعد از خلقتشون ما با اونها دست میابیم و میرسیم. اینی که ما میگیم ماهیات، یک سلسله موجوداتی به اونها پی میبریم در راه کسب و تحصیل و تفتیش در اعیان موجودات به بعضی از اونها دست میابیم. ماهیات اینها در ماهیات است دیگه، صورت علمیشونه، مثلا به تعبیر فلسفی جنس و فصلیشونه، ماهیاتشون، حدودشون در وعای ذهنه. اینها رو ما در وعای ذهن داریم، ماهیت هیچ وقت در خارج نیست به عنوان ماهیت، چون کلی از صورت علمه، به هیچ صورت علم در خارج نیست. و اینها آگاهی ما بعد از خلقتشون و صبر علمیه اینها که ازلن و ابدن در متن ذات حق سبحانه که به تعبیر فلاسفه علت العلل است قرار گرفته است، او را میگوین، اونها میگوین ماهیات و اینها میگوین اعیان ثابته. ماهیات در موطن ذات، اعیان ثابته در موطن ذات. والاعیان الثابته، علم الاعیان ثابته، والاعیان الخارجیه در این نشأه، حالا این ثابته در مقابل خارجیه، اینها کم کم روشن میشه، بیان میشه. من حیث انها، من حیث انها مظاهر الحق، من از این جهت، من حیث انها مظاهر الحق، از این جهت بحثش. خب حالا در اینجا هم فصل هودی صفحه 245 راجع به موضوع این علم بحث فرمود و همونطور که عرض کردیم به عنوان هشداری و تنبیه، بله ذهنمون چون یه مقداری آشنا هست به اصطلاحات سابق و اینها، نیایید به سراغ مفهوم و بله معنا و اونطور وجود مطلق مفهوم مرسل در ذهن و اینها، نه. اینی که در خارج فوق حرف خارج گفتن، بله که ما خارج خودمون مثلا در نظر این طوری، نه. اینی که هست میخواییم بگیم یک تای همه هست، و اینی که هست میخواییم بگیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است، و اینی که هست متن حقایق است، این خداست دارد خدایی میکند. موضوع بحث ما این است، مسائل اون، مبادی این. خب بنابراین به فرمایش قیصری بعد از آن که این فرمایشات فرمود، بله فهذا العلم اشرف العلوم و اعزها لشرف موضوعه و عزت مسائله، بله دیگه چه علمی را از این شریفتر، موضوعش آن، مسائلش آن، مبادیش این، و نتیجهش اون که انسان داره تقرب به حق میجوید، که تقرب به حق را در کتب فلسفی، در روایات، اینها هم، این آقایون هم تعبیر میکنن به سعادت، چون قرب سعادت یعنی قرب به حق، سعادت و شقاوت. اون کسی که به کمال انسانی رسید، انسان بالفعل شده، ولی این سعیده به مراتبش البته، و اون کس از مسیر تکاملی انسانی افتاده، اون شقیه. و این قرب انسانی رو در این کتاب ها عنوان می شود و فرمایشاتی دارن پس از این عرفان نظری، گاه گاهی هم در اثنای عرفان نظری حالا ملاحظه می فرمایید که به عرفان عملی هم، حالا ما گیرم یه دوره فصوص خوندیم، مصباح را هم خوندیم، فتوحات را هم همه ی ابوابش را هم از بر کردیم، اصطلاحات اینها، خب این همه اصطلاحات یاد گرفتیم دیگه، این همه اصطلاحات نحوی و صرفی رو میدونیم، اصولی و فقهی رو میدونیم، اصطلاحات روایی رو میدونیم، فلسفی رو میدونیم، خیلی از چیزا اصطلاحات میدونیم. اون برزگر کشاورز هم در فن خود اصطلاحات داره، اون بنا هم اصطلاحات دارد، اون خیاط اصطلاح، هر کسی در حرفش، صنعتش، پیشش اصطلاحاتی دارن. بله، همه ما، همه تمام این فرق اگر به راه نیفتن و اون حقایق اسما در ایشون پیاده نشود که به اون فعلیت انسانی برسند، به صرف انباشتن اصطلاحات لفظی انسان به فعلیت نمیرسه. مثلا اینطور در نظر بگیری، حالا ما از امروز بخوایم که یه زبانی یاد بگیریم، رفتیم یه مثلا زبان فرانسه یاد بگیریم، خیلی شروع کردیم، حالا از الفبای فرانسه و اصطلاحاتی میخواد، اونها هم راجع به حروف زبانشون، همینطور نحو و صرف ما چقدر وسیعه، بعد از زبان عربی فرانسه خیلی وسیعه، اصطلاحاتشون علوز ادبیات زبان فرانسه خیلی وسیعه، همینطور که جناب عالی مغنی خوندی، شرح نظام خوندی، شرح جامی خوندی، متول خوندی، اونها هم کتابهای فراوان در این باره دارن درسی. حالا آمدیم و این زبان رو یاد گرفتیم و بگیم که خوبم صحبت میکنیم و در این زبان تخصص پیدا کردیم، بالاخره ما به اندازه اون چوپان فرانسوی صحرایی بیابانی که حشم داره مانندی اون نمیتونیم فرانسه صحبت کنیم، نه لهجهش داریم و نه اون ظرائف و لطائف و اون باریکبینی و اون زبان مادری، اون خصوصیاتی که ایشون دارد، بالاخره ما دخیلیم و او اصیل و ما چند سال زحمت کشیدیم این اصطلاحات یاد گرفتیم و تازه اون زبان رو هم یاد گرفتیم. این معناش این نیست که انسان بالفعل شدیم و تازه به دانستن زبان هم به اندازه اون چوپانم نشدیم. حالا ما این اصطلاحات رو حالا بعدها شروع میکنیم، اصطلاحات عرفانی یکی پس از دیگری میبینی، خب این همه اصطلاحات هم یاد گرفتیم، این هم بالای اونها، بله چه کاری میرسه برای انسان اصطلاح یاد گرفتن. لذا اینها پافشاری دارن که بعد میبینید، پافشاری دارن که علاوه بر عرفان نظری سعی کنید متخلق به اخلاق روحی بشوید، که علم اخلاق که اونها میگوین اون مرتبه شامخش اینه. درسته در این کتاب‌های اخلاق که نوشته شده مثلا تقوا بعد در این کتاب پیش میاد، میگیم تقوا اینی که رایجه یه مرحله شه و این مرحله دروغ نیست، اما بالاترها کار داریم، اینها هست مل اضافه، مثلا تواضع، سجده، اینها در یه مرحله، اینها نه اینکه غلط باشه، همونطور که عرض کردیم قیصری عنوان میکنه این سجده در طول همه است، تواضع در طول همه است، علم در طول همه است، عبودیت معانیش مدارجش در طول همه است، معانی قرآن در طول همه است، روایات که مرتبه نازله قرآنن به منزله بدن قرآنن، قرآن روح اونها هست، روایات را مثلا بگیم قشرن و قرآن روح است، قشرن نه اونطور مثلا لفظ قشر که صورت اهانت و جسارت داشته باشه نعوذ بالله، که یعنی مثل بدن نسبت به روح مرتبه نازلش هستن، بیانگر قرآنن، زبان قرآنن، قرآن مرتبه نازل هستن. بل اینها معانی دیگر هم، تقوا همینطور، مثلا وقایه همینطور، خضوع همینطور، سجود همینطور، عبودیت و جهات دیگر که در این حد عام توقف نکنی و بالاتر، حالا شما که توفیقی را یافتید به ذات حق و اسماء و صفات الهی، انشالله از منحل قرآن و مشرب قرآن و منطق اهل بیت و سفرای الهی منطق بعد آگاهی پیدا کنید، سعی کنید که علاوه بر اصطلاح دانستن، علاوه بر دانایی دارا بشوید. اون دارایی خیلی مهمه، اون دارایی که عین ذاتتون میشود فوق این دانایی مفهومیه. بله، حالا اینها پیش میاد، عنوان میشه. خب حالا پس ما چه بگیم وجود، چه بگیم حق؟ و توجه داشته باشید، اسفار که خوندید در ابتدای اسفار، مرحوم آخوند اونجا هم صحبت از وجود پیش آورده. حالا مراتب وجود را اون جناب تشکیک می داند، بعد در همین فصول صحبتش پیش میاد، الان عجله نکنیم. در این جهت هر دو با هم شریکن، چه وجود را بگیم تشکیکی مراتبش، چه قائل نشویم، این معنا را راجع به اسفار و راجع به این کتاب ها توجه داشته باشید، هر دو در اصل موضوع متحدن. یعنی همین وجودی که هو الحق موضوع کتاب اسفاره و موضوع کتاب و فصوص و تمهید و فتوحات و مثبال انسو، این کتاب های عرفانیه. که پس وجود هو الحق موضوع بحث هر دو فریقه، و انما الکلام در موضوع بحث فلاسفه مشا. حالا مشا را تمهید القواعد به دو قسم کرده، متقدمین و متأخرین. ایشون میفرمان متقدمین همین حرف ما را میزدن، و برسیم به متأخرین. متأخرین را هم مرحوم آخوند ملا صدرا در شواهد الروی میفرماید که به تأمل و تدبر در پیرامون گفتار مشا میبینید که بین ما و ایشون در خود همین حقیقت وجود و موضوع بحث که هو الحق هو الوجود، الوجود هو الحق، و این متن اعیان از موضوع بحث و مسائل متفرع بر این حقیقت میفرماید اختلاف نداریم و با فحص و کاوش اینها و نتیجه هر دو یکی میشود. بله، خب اینها رو باید جمع کرد. حرف تمهید اونطور که قدما با ما موافق بودن، آخون میفرماید متأخرین هم با ما موافقن. حالا چه جناب آخوند و چه این کتاب ها، یعنی حکمت متعالیه و فصوص، موضوع بحث هر دو یکیه. تفاوتی که هست آیا وجود حقیقتی ذات مراتب تشکیکی، آخوند می فرما، یا حقیقتی است که ذات مظاهر زیغوسیه که اینا می فرماین. حالا با قطع نظر از این تعبیر یه حقیقت واحده هست که موضوع بحث هر دو هست. پس در این جهت موضوع بحث این کتاب و موضوع بحث حکمت متعالیه با هم تفاوت ندارن. اینها امهات و اصولی که خیلی باید دقت داشته باشی. خب حالا اینجا باز فعل وجود به انه هو الحق باز یه مطلبی باید عنوان بشه، گفته بشه که راجع به متن واقع که در این کتاب هم در پیش داریم و در تمهید خونده اید، الان هم میخواییم تذکر بدیم، حرفی بزنیم، عنوان کنیم. وقت چی آقا؟ ساعت چنده؟ بله؟ 10 دقیقه؟ خب حالا پس اون دیگه نمیرسیم، پس حالا اینجا رو وایسیم، بعد اون عرض رو برسونیم انشاءالله برای فردا.